بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سقوط هواپیمای خطوط هوایی هند در فرودگاه منگلور 158 کشته بر جای گذارد. آمریکا تحریم 3 شرکت روسی را لغو کرد. ایران میگوید روز دوشنبه نامه الزام خود به توافق اخیر با ترکیه و برزیل را به آژانس میدهد. ساعت 19 امروز شنبه اول خرداد ماه سال 1358 خورشیدی برابر با 22 ماه مه سال 2010 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به شما عزیزان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این شامگاه روز نخست هفته، در کنار مانیا منصور که با تازه ترین خبرها اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم.
در سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی هند 158 تن جان خود را از دست دادند. این هواپیما از دبی عازم منگلور بود که به هنگام فرود در فرودگاه این شهر در غرب هند دچار سانحه شد. به گفته مسئولان هند 8 تن از سرنشینان هواپیما نجات یافتند. این هواپیما در هوای بارانی هنگام فرود از باند فرودگاه خارج شد و آتش گرفت. آمریکا تحریم 3 شرکت روسی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران لغو کرد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است علت این تصمیم انعطاف روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از تحویل سلاح به ایران بوده است. فیلیپ کرولی به عنوان نمونه به خودداری روسیه از تحویل موشک‌های S-300 به ایران اشاره کرده است. ایران میگوید علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 3 خرداد نامه الزام ایران به توافق رسیده با ترکیه و برزیل را به مدیر کل آژانس خواهد داد. به گزارش رسانه ایران، نمایندگان ترکیه و برزیل در آژانس نیز نماینده ایران را همراهی خواهند کرد. معصوم سیحون، هنرمند نقاش و مؤسس گالری سیحون درگذشت. او در هنگام مرگ 75 سال داشت. معصوم سیحون در سال 1345 خورشیدی یکی از اولین گالری‌های نقاشی ایران را در تهران تأسیس کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 85 فیلمساز ایرانی که بیشتر آنها فیلمسازان جوان سینما هستند، با امضای نامه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، از یک هفته پیش در زندان اوین به اعتصاب قضا دست داده است. فریده غیرت، وکیل آقای پناهی، روز پنجشنبه همراه همسر او در جریان دیدار دادستان تهران از زندان اوین اجازه یافتند با جعفر پناهی ملاقات کنند. خانم غیرت ابراز امیدواری کرده بود که موکلش امروز به قید وثیقه آزاد شود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از نمایشگاه جهانی اکسپو در شانگهای چین دیدن کرد. خانم کلینتون همراه هیئتی 200 نفره به چین رفته و درباره روابط اقتصادی و استراتژیک دو کشور گفتگو می‌کند. آمریکا غرفه عظیم در این نمایشگاه برپا کرده است. دو طرف درباره نحوه واکنش به کره شمالی بر سر مسئله غرق شدن یک ناو کره جنوبی که 46 کشته بر جای گذاشت و همچنین برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو می‌کنند. کره شمالی متهم به حمله به این ناو کره جنوبی شده، اتهامی که از سوی پیونگ‌یانگ رد شده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، همراه وزیران دفاع و امور بین‌الملل این کشور برای دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهوری، و سایر مقام‌های افغانستان و بازدید از نیروهای بریتانیایی وارد کابل شدند. دولت جدید بریتانیا گفته است که در سیاست این کشور درباره افغانستان تغییر بزرگی ایجاد نخواهد شد، اما ابراز امیدواری کرده که نیروهای این کشور هر چه زودتر به بریتانیا بازگردند و در پایان که یک پسر بچه 13 ساله آمریکایی با صعود به قله اورست جوانترین کوهنوردی شد که تاکنون به این قله صعود کرده است.
با سپاس از مانیا منصور که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و نوبت میرسد به گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. بامداد امروز یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی هند در جنوب این کشور دچار سانحه شد. محمد خاتمی 3 راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی ایران ارائه کرد. مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی از شرایط حاکم بر قوه قضایی مجلس و دولت شدیداً انتقاد کرد. نظر یک روزنامه نگار را جویا شده ایم.
ببینید قبلا این رسول جمهوری اسلامی همیشه نفوذی از طرف نیروهای امنیتی در غزه وجود داشته، اما این چیزی که کذوب میگه، ما تا این حد هرگز نفوذ نیروهای امنیتی نظامی رو شاهد نبودیم.
85 فیلمساز ایرانی روز شنبه در نامه خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز دربند ایرانی شدند. با یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگو کردیم.
یارانی آزادی خواهانی هستند که در زندان ها هستند و نامشون نمیدونیم، ولی پناهی انسان ارزشمند به راحتی نمایندگی میکنه تمام آزادی خواهانی که در زندان هست.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. بامداد امروز شنبه 1 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی هند که از دبی عازم هند بود در جنوب هندوستان دچار سانحه شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این سانحه 158 تن جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن فرامرز.
1 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی هند بامداد امروز شنبه 22 مه با 160 مسافر و 6 خدمه که از دبی به مقصد جنوب هند در حرکت بود، به هنگام فرود در فرودگاه منگلور که بر بالای تپه‌ای ساخته شده، به خاطر بارش باران و لغزنده بودن سطح زمین با سرعت زیاد از باند فرودگاه خارج شد و پس از برخورد به درختان اطراف باند آتش گرفت و 158 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اظهارات مقامات فرودگاه، تنها 8 تن از سرنشینان این هواپیما از جمله یک دختر 7 ساله از این سانحه جان سالم به در برده اند. ارتفاع باند فرودگاه، درختان اطراف باند و شعله های آتشی که در نتیجه برخورد هواپیما به درختان محوطه را ناامن کرده، کار نیروهای امداد رسانی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از جنوب هند، مأموران امدادرسانی تا بعد از ظهر امروز شنبه 80 جنازه را از محل حادثه خارج کردند. این در حالی است که پلیس فرودگاه میگوید شدت آتش‌سوزی به حدی بود که امیدی به زنده ماندن بقیه سرنشینان این هواپیما نیست. طی سالهای اخیر و با توجه به افزایش شمار کارگران مهاجری که در جستجوی کار هندوستان را به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس ترک می کنند، شرکت مسافربری ایر ایندیا پروازهای ارزان قیمتی را برای این منطقه در نظر گرفته است. کمپانی بوئینگ اعلام کرده تیمی متشکل از کارشناسان فنی را به منطقه اعزام می کند. طی 2 دهه گذشته این دومین سانحه مرگبار هوایی است که جان صدها نفر را در آسمان هندوستان می گیرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه با انتقاد از حوادث 1 سال گذشته در ایران، 3 راهکار را برای حل مشکلات موجود در ایران ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خاتمی همچنین از محدودیت‌های روزافزون فعالیت‌های قانونی در ایران و آنچه که بازار دروغ پردازی، تهمت زنی، ناسزاگویی و جنگ روانی نامید، انتقاد کرد و مسئولان چنین اقداماتی را کسانی دانست که نه پایبند قانون و اخلاقند و نه بیمی از برخورد قانونی دارند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
محمد خاتمی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌ها که در آستانه سالروز دوم خرداد 1376 صورت گرفت، اولین راهکار برای حل مشکلات موجود در ایران را آزادی زندانیان ذکر کرد و گفت دومین راهکار ایجاد فضای امن و آزاد طبق موازین قانون اساسی است. رئیس جمهوری سابق ایران افزود مظهر قانون اساسی آزادی تشکل‌ها و اجتماعات و مطبوعات و تبدیل فضای فعلی به فضای قانونی و با نشاط سیاسی سالم است. وی راهکار سوم را حرکت به سوی انتخابات آزاد و سالم و پرشور دانست و اضافه کرد که روح انقلاب و ملت خواستار انجام این انتخابات است. محمد خاتمی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفت این حضور که با کمال تأسف حوادث تلخی را در پی داشت نشانه زندگی و نشاط مردمی بود که بر حقوق خود پای می فشارند و ای کاش قدر این مردم دانسته می شد. او راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز روز 25 خرداد سال گذشته را که میلیون ها نفر در جریان آن به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعتراض کردند یکی از اوجهای حضور مدنی مردم و طرح مسالمت آمیز خواسته ها توصیف کرد و افزود چه خوب بود که نفس این حضور مترقیانه گرامی داشته می شد. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین آرزو کرد که اعتراض مردم ولو اینکه از نظر مسئولان وارد تشخیص داده نشود به دیده احترام نگریسته می شد و با کمک خود ملت مشکل به صورتی موجه و با رعایت نظر مردم حل می شد یا به شیوهی معقول مردم قانع می شدند. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت موازین قانونی با شیوهی مدنی و به دور از هر گونه خشونت به خصوص از سوی حکومت تاکید کرد و افزود راه درست راهی است که به استقرار همه جانبه مردم سالاری و تحقق خواست تاریخی ملت منتهی شود. آقای خاتمی همچنین دوم خرداد را بازتاب اراده و خواست تاریخی مردم ایران نامید و گفت آنچه ملت می‌خواست و می‌خواهد انتخاباتی است که در آن تعیین کننده فقط رأی ملت باشد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و ما مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی از شرایط حاکم بر قوه قضایی مجلس و دولت به شدت انتقاد کرده و نوشته است برخی نمایندگان مجلس به عنوان نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان ایفای نقش می کنند. بکتاش خمسه‌پور درباره نامه مهدی کروبی دیدگاه یک روزنامه نگار را جویا شده است. روزبه میر ابراهیمی در نیویورک.
خود این واژه چکمه پوشان وقتی آقای کروبی استفاده کرده معمولا این واژه وقتی استفاده میشه که یک حکومت نظامی یا یک سلطه نظامیان بر عرصه سیاست و اقتصاد همه چیز مملکت حاکم باشه. این نشون میده که اتفاقاتی که بعد انتخابات افتاده بخش وسیعی از نیروهای سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز و آقای موسوی و آقای کروبی اعتقاد دارن که اداره امور دست نیروهای نظامی و امنیتی افتاده که خب در رأس اونها هم سپاه پاسداران قرار داره. تعبیر آقای کروبی در این نامه هم میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که در اتفاقاتی که بعد انتخابات افتاد مجلس و بخش وسیعی از نمایندگان مجلس که همسو با دولت هستند یا اگر همسو با دولت هم نباشند در این مقطع بعد از انتخابات کاملا همراه جریان رادیکال بودند اقداماتی صورت دادند که این دو نمونه که شما مثال آورید مثلا رد طرح بازدید از بازداشتگاه ها و یا قبلش هم اون نامه جمعی که خواستار برخورد با اون سران فتنه ای که اونها نام میبرند شده بودن و به یک نوع قبلش هم چند اقدام مشابه انجام دادن که در کلش حمایت از وضع موجود و به یک نوع پشتیبانی از رفتارهای رادیکال موجود بود. این تعبیر هایی که روی به یک نوع در مورد نمایندگان در مورد اون بخش از نمایندگان است که به صورت چشمسته از رفتارهایی که فعلا در درون ایران انجام میشه از طرف بخش رادیکال حکومت پشتیبانی میکنند و کردو بیدار این نامه این افتاد و این نمایندگان رو پیاده نظام اون هسته اصلی رادیکال که بخشی نیروهای نظامی امنیتی هستند.
آقای کروبی همچنین در نامش نوشته که هیچ زمانی به اندازه اکنون نیروهای نظامی و امنیتی در دستگاه قضا حضور نداشتند و از قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی یاد کرده. آیا در دورهای گذشته نیروهای نظامی و امنیتی نفوذ نداشتند در دستگاه قوه قضاییه؟
ببینید قبلا یعنی در طول حداقل دو سه دهه اخیر از این جمهوری اسلامی در دو دهه حداقل همیشه نفوذی از طرف نیروهای امنیتی در عرصه غزه وجود داشته اما این چیزی که آقای کروبی میگه ما تا این حد هرگز نفوذ نیروهای امنیتی نظامی رو شاهد نبودیم یعنی اینقدر نفوذ زیاده که در حکم قاضی در مراحل مختلف دادرسی یک بازجوی یک نهادی که فعلا زیر نظر سپاه یا بر فرض وزارت اطلاعات هستش میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه که بتونه سرنوشت یک آدم رو حالا در زندان نگه داره یا حکمای طویل مدت بده به هر حال الان ما شاهد اوج قضیه هستیم.
روزبه میر ابراهیمی در نیویورک روزنامه نگار با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو میکرد و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما میرساند و صدای شما را از کنج و کنار ایران به گوش یکایک آنها اگر میخواهید صدایتان شنیده شود این گوی و این میدان
میخواستم بگم جمهوری اسلامی ایران آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی رو فتنه نامیده، چون میخواد آیه بقاتلوهم حتی لا تکونا فتنه را در رابطه با از بین بردن فتنه در جامعه پیاده کنه.
آیا میشود افکار مردم را زندانی کرد؟ رژیم ما دنبال راه حل این مسئله است و با اعدام ها شروع کرده.
من از شیراز مزاحمتون میشه. این گزارشه که تهیه میکنین، حرفه که میدن همش بی خوده، به درد خودتون میخوره. یه روزی هم باشه که شما رادیو فردا از صحنه روزگار محوتون کنیم. با امید خدا توکل به امام زمان.
من دانش آموز کلاس دوم تجربی هستم. به نمایندگی همه همکلاسیان تماس گرفتم. همکلاسیان میگن به این جنبش سبزی شما هیچ کاری تو این جامعه نیستید. فقط گروهی که دارید فریب غربی ها رو میخورید. ما از آینده های کشور هستیم. با وجود احمدی نژاد افتخار میکنیم و بهش احتیاج داریم.
زینعلی هستم از تهران. 20 سالم هست به جمهوری اسلامی خدمت میکنم، به کشورم خدمت میکنم. اگر رادیو فردا بده، چرا رهبر انقلاب گوش میکنه؟ آقای رفسنجانی گوش میکنه، حفاظت اطلاعات برادرها همه گوش میکنن، تمام بچه های سپاه پاسداران گوش میکنن، تمام سران رژیم این رادیو رو گوش میکنن. پس چرا بده؟ شما حقایق رو بگید، رادیو فردا خونسا میشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-221-12-41-13.
پیامگیر رادیو فردا 0-0-420-603-87-41-50. و ما 12 تن از اعضای کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده آمریکا به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه به ادامه سرکوب مخالفان دولت در ایران اشاره شده و از دولت آمریکا خواسته شده تا با همکاری با جامعه بین الملل فشار بر ایران را افزایش دهد. همکارم محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود به هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به ادامه فشار بر زندانیان سیاسی در ایران اشاره کرده و نوشتند از شما می‌خواهیم در سیاست آمریکا در قبال ایران به مسئله حقوق بشر اولویت بدهید و برای حفاظت از حقوق اساسی زندانیان سیاسی در ایران از هر فرصتی برای همکاری با جامعه بین‌المللی بهره بجویید. در ادامه این نامه آمده است جامعه جهانی باید خواستار پاسخگویی ایران درباره سرکوب جنبش دموکراسی خواهی در این کشور باشد. امضا کنندگان نامه به اعدام اخیر 5 کرد در ایران و صدور حکم 13 سال زندان برای مازیار بهاری خبرنگار نشریه نیوزویک اشاره کرده و نوشتند این رویداد نشان می‌دهد که حکومت ایران برخورد قهرآمیز خود را در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ملایم نکرده است. نمایندگان کنگره آمریکا همچنین خواستار بررسی دقیق گزارش‌ها درباره شکنجه و فشار بر 5 اعدامی اخیر برای اعتراف شدند و از هیلاری کلینتون خواستند تا برای روشن شدن تردیدهای مطرح شده از جمله از سوی خلیل بهرامیان وکیل 2 تن از کردهای اعدامی تلاش کند. به گفته نمایندگان کنگره آمریکا خلیل بهرامیان گفته است مسئولان قضایی جمهوری اسلامی به او اجازه ندادند که به مدارک لازم برای درخواست تجدید نظر دسترسی پیدا کند و دادگاه بدوی موکلانش تنها حدود 5 دقیقه طول کشیده است. امضا کنندگان نامه همچنین ابراز امیدواری کردند که به واسطه توجه جهانیان به نقض حقوق افراد در گذشته و حال در ایران زندانیان سیاسی همچون شیوان ازرآهاری، بدر سادات مفیدی، مجید توکلی، مهدی گلرو، عاطفه نبوی، کوهیار گودرزی، احمد زیدآبادی و دیگر افرادی که در انتظار برگزاری دادگاه به سر می‌برند در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند تا به گفته نمایندگان آمریکایی عدالت و حقیقت تعیین کننده حکم باشد و نه سیاست و زور. در بخش دیگری از نامه نمایندگان کنگره آمریکا آمده با وجود سرکوب از سوی دولت جمهوری اسلامی مخالفان به ابراز نظر ادامه می‌دهند. آنها در این ارتباط به تظاهرات دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران در روز 20 اردیبهشت ماه اشاره کرده و نوشتند با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقامات ارشد دولتی آمریکا از جمله رئیس جمهوری این کشور باید مستقیما و به صورت علنی مخالفان حکومت را خطاب قرار دهند و به حکومت جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کنند. نمایندگان کنگره آمریکا در پایان نامه خود همچنین از وزیر خارجه کشورشان خواستند تا علاوه بر این با شرکای بین‌المللی ایالات متحده همچون اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای افزایش فشار بر ایران همکاری کند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. همزمان با درخواست شماری از نام‌آوران دنیای سینما مانند الیور استون، فرانسیس فورد کاپولا، مارتین اسکورسیزی، جیم جارموش و رابرت دنیرو برای آزادی جعفر پناهی، فیلمساز شهیر ایرانی، 85 فیلمساز ایرانی دیگر نیز روز شنبه با امضای نامه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت و خواسته‌های آقای پناهی و همچنین آزادی او شدند. پوری آذربایجانی، مهرداد اسکویی، سامان سالور، محمد شیروانی، بهمن کیارستمی و بیژن میرباقی، میر باقری با پوزش از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. همچنین بیش از 100 تن از روشنفکران و هنرمندان ایرانی و سوئدی در نامه‌ای رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با این فیلمساز را و همچنین خانواده او را غیر انسانی توصیف کرده و هشدار دادند که جان این هنرمند در سلول زندان اوین به شدت در خطر است. این نامه از جمله توسط سوسن تسلیمی، پروین اردلان، مارینا ستاگ، منیره برادران، متا اوتوسون، نیلوفر بیزایی، نسیم خاکسار، آرنه روت، مونیکا زک، آرنه کونینگ و اسفندیار منفردزاده امضا شده است. آقای منفردزاده در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره دلایل امضای چنین نامه‌ای می‌گوید.
جعفر پناهی یه هنرمند خوب شناخته شده است که این خودش میشه سمبولی برای اعتراض به دستگیری حتی هنرمندان بعد. جعفر پناهی با منطق خودش و ایستادگی که کرده در مقابل حقی که شناخته خوب و اعتصاب غذا رو در گرفتن اون حق اعمال کرده و این قابل ستایشه و ما کاری جز این نمیتونیم بکنیم که کردیم. فقط این امیدوارم گستردگی این اتفاق به ویژه فستیوال جشنواره کن که الان هست اونجا میتونه کمک کنه به جهانیان نگاه بده که چشم‌اندازشون عوض شه، ارزیابیشون عوض شه. بسیارانی آزادی خواهانی هستن که در زندان ها هستن و نامشون نمیدونیم، ولی این پناهی انسان ارزشمند به راحتی به نظر من نمایندگی میکنه تمام آزادی خواهانی رو که در زندان هستند.
شما فکر میکنید که وضعیت هنرمندان در ایران چگونه است به خصوص حالا در یک سال گذشته؟
دقیقاً این فشار خب به ویژه در یک سال گذشته عکس العمل حکومت بیشتر شده. یعنی پناهی رو به جرم یا به اتهام فیلم نساخته، فیلمی که ساخته نشده دستگیر میکنه. خب این معنیش روشنه که میخواد زهر چشم بگیر از دیگران. تا یک سال پیش خب همه اهل فرهنگ یا کارورزان فرهنگ هنر ناگزیر به این سرکوب، از وحشت از این سرکوب سکوت کرده بودن، ولی این به صدا در اومدن و بالاخره شاخک‌های حساس اهل فرهنگ و هنر همیشه قرار حساس‌تر باشه. این شاخک‌ها به کار اومد و اطلاعیه هم نوشتن. هر کسی به سهم خودش، به توان خودش، به سلیقه خودش. عکس‌العملی بود که اجتناب‌ناپذیر بود و امیدواریم که ادامه پیدا کنه و وضع تمام هنرمندان، کارورزان فرهنگ و هنر همین هست که وضع پناهی است. متأها هر کس جرأت پناهی رو نداره. اشکال اینه اگر کارورز فرهنگ هنر آزاد باشه هم خلاقیتش زیباتر خواهد بود، کارمندی نخواهد بود، همین که جامعه زیباتر خواهد شد بر اثر کار و هنر و فرهنگ که ارائه میدن.
شما فکر میکنید که این اعتراضایی که در ایران و خارج از ایران نسبت به بازداشت آقای پناهی صورت گرفته چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این اعتراض اگر در ایران منعکس بشه خب مردم رو آگاه میکنه نسبت به دیگرانی که بیرون از مرزهای ایران دست و بالشون بازتره، یعنی بازه. مانع سیاسی نیست، زندان سیاسی اینجا نیست، اوین نداره، گفتن آزاد، نوشتن، فیلم ساختن، کتاب چاپ کردن جایی برای ممیز این چیزا نیست مگر کمپانی که میخواد کاری رو قبول کنه یا نکنه. بنابراین این تأثیر در داخل این است که بدونن مردم ایران که بیرون این ممیزی ها و این سرکوب ها هرگز نیست و بیرون از مرزهای ایران هم خود به خود یه جبهه‌ای برای کاری دموکراتیک میتونه پایریزی بکنه، کاری که 30 سال دیر شده به نظر من، ولی میتونه مقدمه‌ای باشه برای کار دموکراتیک، نه کار حزبی و سلیقه‌ای و ایدئولوژیک که هر کس میتونه روال خودشو، بینش خودشو داشته باشه. بنابراین تأثیرش در بیرون از مرزهای ایران شاید بیشتر باشه. بین خود ایرانیان حکومت‌ها رو فکر نمی‌کنم، فقط یه مقدار خب بوده به نظر من حکومت‌های غیر ایرانی همه به کم و بیش خبر داشتن از این سرکوب. یه دوره‌ای هست به دلایلی که حالا توی از این بحث بیرونه عکس‌العمل نشون میدن، اونا میدونند، الان تایید میشه اون دانسته‌های اونها. بنابراین بیشترین اثر رو من فکر کنم روی مردمان ایران به ویژه خارج از مرزهای ایران میذاره که شاید نگاه جبهه‌ای به هم بکنن، از نگاه حزبی بیان بیرون.
100 روشنفکر و هنرمند ایرانی و سوئدی و 85 فیلمساز ایرانی در دو نامه جداگانه روز شنبه خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. اسفندیار منفردزاده در گفتگو بود با بهروز کارونی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کن فردا یک شنبه با اعلام برنده نخل طلایی به کار خود پایان می دهد. نقدهای منتقدان و اهالی مطبوعات بیشتر حاکی از رقابت یک فیلمساز بریتانیایی با یک فیلمساز فرانسوی بر سر ربودن این نخل است. مانیا منصور در گفتگو با میرعلی حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن ابتدا از او پرسیده مطرح ترین فیلم های به نمایش درآمده در این دور از فستیوال کدام ها بودند؟
در 8 روز اول همونطوری که در صحبت‌های قبلیم گفته بودم با رادیو فردا، فیلم خوشه‌های وحشی یا وایلد بانچ مال کن لاچ خیلی مورد توجه قرار گرفت. حدود 10 دقیقه براش کف زدن. فیلم مایک لی به اسم سالی دیگر اون هم مورد توجه قرار گرفت که هر دوتا فیلم‌های بریتانیایی هست. و فیلم دیگری که انتظار می‌رفت ازش استقبال بشه و نشد فیلم الخاندرو گونزالس اینریتو بود که زیاد مورد توجه نبود، یعنی فیلم خیلی تو در تو و خیلی پیچیده‌ای بود، ولی از روز جمعه دو تا فیلم دیگه نشون داده شد که اونها فیلمایی بود که به هر حال پر سر صدا بود. یک فیلمی که باعث شد در کن تنش عجیبی ایجاد بشه و تظاهراتی در برابر شهرداری حتی برگزار شد، نمایش فیلمی بود به نام انحراف از قانون یا Outside of Law مال رشید بوشارب که ماجرای الجزایر و فرانسه و از استعمار تا استقلال الجزایر رو به تصویر کشیده بود و فیلم خیلی بحث‌انگیزی بود به خاطر اینکه گروهی از فرانسوی‌ها فکر می‌کردن این فیلم ضد فرانسوی تظاهرات به راه انداخته بودن. مراقبت‌های امنیتی خیلی شدید در اطراف کاخ نمایش کن وجود داشت، ولی کلن فیلم خیلی بیطرفانه بود. من فیلم رو دیشب دیدم، فیلم بیطرفانه بود.
فیلم آقای کیارستمی چطور، چه نقدهایی گرفته رونوشت برابر اصل؟
فیلم عباس کیارستمی بر اساس اون چی که منتقدان فرانسه در روزنامه هاشون نوشتن در این چند روز اخیر و صحبتایی که در اطراف سالن نمایش فیلم میشد، میگفتن فیلم کیارستمی دیگه، مثل همه فیلمای کیارستمی، ریتم کند، تکیه روی بخشی از تصاویر، مثلا تکیه روی پرسوناژ اصلی فیلم جولیت بینوش که نقش یک زن فرانسوی رو بازی میکنه در فلورانس ایتالیا. نظرها خیلی متضاد بود. بخشی میگفتن کیارستمی فیلم خوبیه، بخشی ستاره هایی که میدن به فیلم ها هر روز دو تا ستاره بیشتر بهش نداده بودن، اما بازی جولیت بینوش خیلی مورد توجه قرار گرفت. خود کیارستمی در یه گفتگوی خیلی خصوصی که باش داشتم که در اطراف جشنواره گفتش که فکر میکنه که جولیت بینوش امسال جایزه ببره.
خود فیلم چقدر شانس داره برای گرفتن نخل طلا؟
خود فیلم اینطوری که منتقدان میگن شانس آنچنانی نداره برای گرفتن نخل طلایی. امروز صبح یه فیلم مجاری نمایش داده شد که یه مقداری مورد توجه قرار گرفت، ولی خب به عنوان یک فیلمای روز آخر همه یه همچین نظری دارن. ولی یه فیلم تایلندی بود که دیروز نشون داده شد، اون مورد توجه قرار گرفت. و از فیلمای دیگه که میشه انتظار داشت جایزه ببرن، فیلم کن لاچ میگم باز بنابر گفته منتقدان حاضر شانسش از بقیه بیشتره، متأ چون کن لاچ سال پیش جایزه گرفت، امسال هیچ معلوم نیست که اصلا دوباره بهش جایزه بدن یا نه.
مراسم اهدای نخل طلا فردا شب هست نه؟
برای نخل طلایی فردا شب یک شنبه مراسم اعلام جوایز هست، اما امشب شنبه شب مراسم اعطای جوایز بخش نوعی نگاه هست که گفته میشه در این بخش باز بر پایه گفته های منتقدین گفته میشه که احتمال داره که فیلم ژان لوک گودار که آخرین اثر ژان لوک گودار هست به اسم سوسیالیسم جایزه ببره. یکی دیگه از شانسایی که من یادم رفت اشاره کنم برای گرفتن جایزه، یک فیلم فرانسوی هست مال اگزویه دو بوووار که ماجرای کشتار کشیشان فرانسوی رو در الجزایر توسط نیروهای مسلح اسلامی به تصویر کشیده. باید خودمونو بذاریم در ذهن تیم برتون و بقیه اعضای هیئت داوران ببینیم اونا چه تصمیمی میگیرن، چون اینطور که شنیدم در هیئت داوران بحث و گفتگو و مشاجره حتی برای انتخاب بهترین فیلم گویا که خیلی داغ و زیاده.
63مین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن فردا یک شنبه با اعلام برنده نخل طلایی به کار خود پایان می دهد. مانیا منصور در گفتگو بود با میرعلی حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کان در فرانسه.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته و نخستین روز از خرداد ماه خوش آمدید. الهی روانشاد و شاهین بشیری در پراگ پایتخت جمهوری چک در استودیوی رادیو فردا چشم به راهتون بودیم. این بخش به خبرها و همچنین به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها اختصاص داره، اما به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. ایران میگوید علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 3 خرداد نامه الزام ایران به توافق رسیده با ترکیه و برزیل را به مدیر کل آژانس خواهد داد. به گزارش های رسانه های ایران، نمایندگان ترکیه و برزیل در آژانس نیز نماینده ایران را همراهی خواهند کرد. ایران اخیراً با ترکیه و برزیل به توافق رسید تا مطابق پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و یک سال بعد 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای تحویل بگیرد. دولت خودمختار کردستان عراق با صدور بیانیه حملات هوایی ترکیه و گلوله باران این منطقه توسط نیروهای ایرانی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق خواند. در این بیانیه آمده است که ریاست دولت خودمختار کردستان عراق مسعود بارزانی ضمن محکومیت این حملات خواستار توقف فوری نقض حاکمیت عراق توسط ایران و ترکیه شده است. ترکیه و ایران در سالهای گذشته با به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در مورد تحرکات گروه‌های کرد، حملات هماهنگی را علیه حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا و حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک در خاک کردستان عراق انجام دادند. در سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی هند 158 تن جان خود را از دست دادند. این هواپیما از دبی عازم منگلور بود که به هنگام فرود در فرودگاه این شهر در غرب هند دچار سانحه شد. به گفته مسئولان هند 8 تن از سرنشینان هواپیما نجات یافتند. این هواپیما در هوای بارانی هنگام ورود از باند فرودگاه خارج شد و آتش گرفت. آمریکا تحریم 3 شرکت روسی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران لغو کرد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است علت این تصمیم انعطاف روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و خودداری از تحویل سلاح به ایران بوده است.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایران توافق هسته‌ای را که به تازگی با ترکیه و برزیل امضا کرده است روز دوشنبه به سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای ارائه خواهد کرد، اما سوء زن میان ایران و آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. چرا؟ میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش پاسخهای متضادی میدهند.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران، ترکیه و برزیل و شعار تعامل هسته‌ای به جای تقابل هسته‌ای. این خلاصه رویدادی بود که روز دوشنبه توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. توافق مشروط ایران با 2 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، ترکیه و برزیل، برای انتقال 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده به غلظت 3.5% ایران به ترکیه در برابر تحویل گرفتن 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای 20% برای راکتور امیرآباد و کاربرد در زمینه پزشکی در ایران. به گفته ایران مشروط به اینکه ایران در مذاکره با گروه وین یعنی آمریکا، فرانسه و روسیه و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر جزئیات نحوه تولید سوخت به توافقی قطعی برسند و البته در صورت عدم تصویب 4 قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، رویدادی که به گفته آگاهان سیاسی تحولی در موضع رسمی ایران است، از آن رو که تهران تاکنون پافشاری می‌کرد که مبادله سوخت باید حتما در داخل ایران انجام گیرد. اما این سمتگیری واشنگتن را که میگوید تهران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در تلاش برای تولید سلاح اتمی است راضی نکرد، زیرا به گفته مسئولان آمریکایی حتی با توافق ایران، ترکیه، برزیل، غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران که می‌تواند برای تولید سلاح اتمی هم به کار گرفته شود، به جای خود باقی است. برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند ایران با تغییر موضع خود اصطلاحاً توپ را در زمین حریف انداخته تا شاید بتواند با این اقدام جلوی صدور چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران را بگیرد. برخی دیگر از صاحب نظران هم برانند که اقدام ایران نشان دهنده کاری بودن افزایش فشارهای بین المللی بر تهران است، به ویژه که روسیه و چین به رغم تاکید بر دیپلماسی برای بار چهارم سرانجام در کنار آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه عضو دیگر شورای امنیت قرار گرفتند. به این ترتیب وزیر خارجه آمریکا پیشنویس قطعنامه چهارم را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، با این توضیح که بدون تشدید تحریم و افزایش فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران، تهران جدن وارد مذاکره نخواهد شد. در نتیجه آگاهان سیاسی هنوز میگویند عدم اعتماد میان تهران و واشنگتن اصطلاحاً بیدی نیست که با بادی چون ابتکار ایران، ترکیه و برزیل بلرزد. اما همین آگاهان سیاسی گاه درباره علت این عدم اعتماد متقابل نظرهای متفاوت و گاه متضاد دارند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها نمونه ای از اختلاف نظر صاحب نظران سیاسی ایران را درباره علت لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و راه‌های حل این مسئله باستاب می‌دهد که گاه به مشاجره هم می‌انجامد. میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن و تحلیلگر سیاسی. آقای فرهنگ، با شما شروع میکنیم. سمتگیری مشترک ایران و ترکیه و برزیل درباره فرستادن مقداری از اورانیوم غنی شده ایران به ترکیه و مبادله سوخت اتمی تا چقدر میتونه اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران رو کاهش بده؟
بستگی به نیت ایران داره. اگر ایران این نیت رو داره که واقعا با آمریکا به طور مشخص و بعدم با اروپا وارد مذاکره‌ای بشه که بتونن به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی ایران نیت انعطاف نشون دادن داشته باشه، این میتونست وسیله ای باشه که با به صدا این بیانیه سیاسی که بیشتر بیانیه بود تا توافقنامه، خصوصا با کشورهایی که امروز در دنیا پرستیژی دارند، از جهت گرفتاری های داخلی یا منطقه‌ای قدمی در جهت گفت و شنود اصلی با کسانی که مجادله با ایران رو دارن برداره. اگر نیت ایران این بوده، این اقدام میتونه مثبت باشه. ولی اگر نیت ایران این بوده که با انجام این کار جلوی قطعنامه جدیدی رو در شورای امنیت یاد بگیره و یا سعی بکنه که چین و روسیه رو از رأی دادن به این قطعنامه متقاعد بکنه، هیچ تأثیری نداره و حتی اگر در قطعنامه آینده شورای امنیت تغییری در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نباشه یا مثل گذشته باقی بمونه، ولی همین که پرونده ایران در شورای امنیت باقی میمونه به ضرر ایران و ادامه این تقابل.
آقای امیراحمدی، بعد از این سندی که آقای فرهنگ گفتن که بیانیه مشترک ایران و ترکیه و برزیل هست و نه توافقنامه، آمریکا پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم ایران رو به سازمان ملل ارائه کرد به عنوان مکمل دیپلماسی. وقت ارائه صحبت شد ازش، وزیر خارجه ترکیه بعد از اون بیانیه گفتش که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن ترکیه رو تشویق کرده بود که با ایران به نتیجه برسه. البته مسئولان آمریکایی گفتن ارتباط مستقیمی قانونی در زمان اون کنفرانس بین آقای اوباما و نمایندگان ترکیه برقرار نشد. از مجموع اینها چه برداشتی رو میشه کرد درباره اینکه نظر واشنگتن درباره این بیانیه مشترک چیه؟
خب من هفته پیش ایران بودم. من الان 4 بار ایران رفتم. به سر این جریان من خیلی بانوان کسی دارم حرف میزنم که واقعا درگیر این مسئله هستم. من اعتقاد دارم نیت ایران در رابطه با رسیدن به راه حلی با آمریکا سر مسئله غنی‌سازی خوبه. برزیل و ترکیه هم وارد میدون نکرده که بخواد سر اونا کلا بذاره، برای اینکه برای ایران برزیل و ترکیه بسیار بسیار مهم شدن. بنابراین میخوام به آقای فرهنگ اینو اطمینان بدم که اینا الان نیتشون از اینکه به نتیجه برسن با آمریکا و سر این مسئله غنی‌سازی خوبه. البته خوبی همیشه نسبیه، بستگی به این داره که این طرف چجوری برخورد بکنه.
طرف آمریکایی هم همین نظر رو داره که ایران حسن نیت داره.
به نظر من اصل عملی که آمریکا به این جریان توافق نشون داد، من مطمئن نیستم که آمریکا هم یه نیت خوبی داره. ببین من فکر می‌کنم برخورد آمریکا به این جریان دوگانه است. مثلا کاخ سفید یک برخورد خیلی مثبتی داشت، در حالی که وزارت امور خارجه به خانم کلینتون عکس العمل بسیار بسیار منفی نشون داد. این خود نشون میده که بین مثلا آقای اوباما و خانم هیلری کلینتون سر ایران هیچ توافقی وجود نداره. یکیش خیلی سخت و سفتیه، به طرف دیگه میخواد یه ذره با نرمش پیش بره. مشکل دوم من فکر کنم دلیلش هم اینه که آقای احمدی نژاد در این چند وقت گذشته هر کی بیشتر سعی کرده از اوباما تعریف کنه و بگه ما به هر حال تنها امید تو هستیم و میخوایم تو رو موفق کنیم، به در مقابل خیلی شدید سعی کرده هیلری کلینتون رو بکوبه و در واقع هیلری به یک شکلی مسئله شخصی پیدا کرده با آقای احمدی نژاد، جریان شخصی شده. نمیدونم، شاید هم به قول آقای فرهنگ خانم کلینتون صادقانه به قصد جمهوری اسلامی شک داره. برخوردی رو که با اوباما میکنن برخورد آدمیه که ازش دلخورن، ولی برخوردی که با خانم کلینتون میکنن برخورد آدمیه که ازش متنفرن.
آقای نفیسی، شما نظرتون رو در مورد این مسئله وضعیت این بیانیه و موضع آمریکا بگین.
ایران که تخصص در سوختن فرصت‌ها داره، در یک موقعیتی که اوباما واقعا احتیاج داشت به این جریان مبادله سوخت تن نداد و با رفتار بسیار عجیب و خارج از دور دیپلماتیک از یک طرف قول داد، از یک طرف زیرش، و اون زمان البته بسیار مهم بود برای اوباما این جریان، و اوباما که بیشتر همش مصروف مسائل داخلی است برسه به مسائل داخلی، و این میتونست آغاز توافق‌های دیگه باشه که موضع ایران رو خارج بکنه از دردسرهای دولت آمریکا. ولی ایران بازی در آورد و سرانجام معلوم نیست به چه دلیلی باز الان دوباره یک قول دیگه ای داده که این هم توافقنامه نیست، این بیانیه است. از اون طرف دیگه دولت اوباما هم اونچنان احتیاج فوری فوتی به این همکاری ایران نداره، به خصوص که انتخابات ماه نوامبر نزدیک میشه. اینها نمیتونن الان دیگه هیچ نوع انعطافی نسبت به ایران نشون بدن، چون دولت اوباما و دموکرات‌ها تحت فشارن از طرف جمهوری خواهان، و اگر همچی توافق یا همچی حمایتی در هر سطحی بشه یا انعطافی نشون داده بشه، این مورد سوء استفاده وسیع جمهوری خواها و مسیحیای بنیادگرا قرار میگیره. بنابراین این انعطافی که ایران نشون لاغر روی کاغذ داده تاریخ مصرفش گذشته و لحاظ تغییر روش دولت آمریکا نقشی چندانی بازی نخواهد کرد.
آقای فرهنگ، با نظر آقای نفیسی موافق ترین یا با نظر آقای امیر احمدی؟
ببینید، ایران از سال 1985 تصمیم بر این داشته که کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای رو به دست بیاره. ایران کتمان میکنه که چنین قصدی داره، میگه ما فقط تولید سوخت رو، سیکل سوخت رو برای مصرف داخلی، راکتور داخلی میخوایم. دنیا، یعنی حتی روسیه و چین به طور کلی، بازیگران اصلی دنیا به ایران سوء زن دارن و میگن که نیت اصلی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. حالا این توانایی تبدیل به عمل میشه یا نه مسئله است برای آینده، که از این جهت سیاست جمهوری اسلامی با سیاست زمان شاه هیچ فرقی نمیکنه. اگر ایران میخواست که حداقل برای مدتی این خواست رو به تعویق بیندازه و با آمریکا به توافقی برسه که بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن، همون زمانی که اوباما به ایران پیغام داد که بیاین با هم صحبت بکنیم، ایران میتونست یک گروهی رو انتخاب بکنه به که اینها نمایندگان ما هستن و بیاین بشینیم راجع به مسائل مختلف مطالبات دو طرف وارد بحث. ایران این کار رو نکرد. امروز هم در ایران اگه به صحبت آقای جنتی گوش بدیم، این توافقنامه، این بیانیه سیاسی به خودی خودش نه ارزش ارزش حقوقی داره و نه تعهدی برای کسی ایجاد میکنه. و در ضمنی که در همین بیانیه گفتن که این بیانیه کوچکترین تغییری در تصمیم ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیتی نمیده. بنابراین این سوء ظن آمریکا یا سوء ظن اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر مبنای این تضادها و ابهاماتی است که در موضع ایران وجود داره. فقط و فقط در یک مذاکره دو جانبه بین ایران از یک سو و اروپا و آمریکا و در درجه اول آمریکا از سوی دیگه، اینها قابل بررسی و حل و فصله. ولی من شخصا حداقل تا این زمان به هیچ وجه اعتقاد ندارم که ایران میخواد از تصمیم 20 ساله خودش برای پیگیری در جهت کسب توانایی برای سلاح هسته‌ای فعال باشه. شاید هم این موضع ایران در چارچوب معادلات قدرت ایران قابل دفاع باشه، اون سوالی است جدا. اگر اون قابل دفاعه، پس این کتمان دائمی ایران که اصلا چنین نیتی نداره و این خلاف شرع و تقیه کردن و که در نماز جمعه جنتی و شرکا گفتن، اینا دیگه به کلی بی‌معنی می. و کوچکترین اختلافی هم بین اوباما و هیلاری کلینتون وجود نداره. همیشه در سیاست خارجی آمریکا صداهای متنوعی از وزارت خارجه و تشکیلات کاخ سفید بیرون اومده. موضوع اینه که نخبگان سیاست خارجی آمریکا اکثریت قریب به اتفاقشون علاقمند به حل مسالمت جویانه مناقشه هسته‌ای ایرانند و این آمادگی رو دارند که به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه. مثلا اجازه بدن که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور تا 3.5% ادامه بده، تحت نظارت آژانس بین‌المللی پروتکل الحاقی رو بپذیرن و اطمینان بدن در عمل که از 3.5% بالا نمیره. ایران این کار رو نکرده و تا این کار رو نکنه، این سوء ظن ادامه پیدا میکنه و ادامه پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت فقط و فقط میتونه خطری برای امنیت و رفاه جامعه ایران باشه.
آقای امیر احمدی استدلال آقای فرهنگ شما رو قانع کرد که یه انطباقی وجود داره بین موزگیری کاخ سفید و وزارت خارجه، موزگیری آقای اوباما و خانم کلینتون.
اون چیزی که ما شنیدیم و اون چیزی که خوندیم با حرفی که آقای فرهنگ میزنه مغایرت داره. آقای فرهنگ میگه اصولا تفاوت صحبت و فکر همیشه بوده. خب قبول دارم، منم میخوام بگم که حالا همیشه بوده یا نبوده، واقعیت اینه که الان کاخ سفید مثلا این موافقتنامه رو به پیشرفت قلمداد کرد، در حالی که وزارت امور خارجه گفت اصلا این چیز بی موردیه و هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. به طور کلی اینو بی اساس خوند. ببینید چند تا نکته بگم در مورد صحبتی که آقای نفیسی کرد. من یک نکته فقط دارم. این همیشه متاسفانه در 20 چند سالی که من توی رابطه ایران آمریکا فعال بودم همیشه یه مشکل بود. وقتی که ایران آماده بود آمریکا نبود و وقتی که آمریکا آماده بود ایران نبود. یعنی این عدم تطابق بین آمادگی دو طرف الان 20 چند سالی که وجود داره و دلیلش هم این فرهنگ فکری زوریه که در هر دو طرف هست. معمولا نیروهایی که به زور اعتقاد دارن وقتی که میبینن طرف مقابل یه ذره کوتا میاد، این طرف بیشتر فشار میاره که امتیاز بیشتری بگیره. این متاسفانه وجود داشته. نکته دوم، احمدی‌نژاد در اکتبر وقتی که قرار شد محاوره را انجام بده متاسفانه در یه وضعیت بسیار بسیار بدی بود. درست چند ماه بعد از انتخابات بود، خیابونای تهران شلوغ بود، حتی شخص آقای موسوی وقتی آقای احمدی‌نژاد با این محاوره موافقت کرد، آقای موسوی اینو به صورت خیانت مطرح کرد، احمدی‌نژاد هم بلافاصله پس کشید. ولی اما الان اینجوری نیست. من تهران بودم هفته پیش. تهران الان حداقل به زورم که شده قدرت دست ایناست و اینا الان میتونن کارایی رو که میخوان بکنن بکنن و احساس نمیکنن که تو خیابون مشکلی دارن یا حداقل فعلا مشکلی دارن. فکر میکنن میتونن قول بدن و میتونن حرف بزنن و میتونن عمل کنن. نکته بعدی که مهمه، طرحی که الان داره توی سازمان ملل میره، خوب بخونید ببینید اصلا بحث سر فقط بمب‌سازی ایران نیست. بحث جلوگیری کردن از حتی خریدن تانک و کامیون و مسلسل و اسلحه معمولیه. ببینید غرب الان حداقل یک و نیم قرنه که با ایران یک مشکل داره و اون مشکل یک فرض غلط به نظر من داره و اون مشکل اینه که یک ایران قوی یک ایران خطرناکه و باید ایران رو ضعیف نگه داشت. ببینید همین غرب به ایران راه آهن نداد، همین غرب به ایران ذوب‌آهن نداد، همین غرب الان غنی‌سازی نمیخواد ایران بکنه، همین غرب مصدق رو سرنگون کرد، همین غرب اوایل انقلاب خواست انقلاب رو سرنگون کنه. یعنی بذارید به واقعیت‌ها برسیم. ببینید هیچ
کس
من طرفدار آمریکا نیست، من نمیخوام کسی فکر کنه من ضد آمریکایی دارم حرف میزنم. من 23 سال از زندگی گذاشتم توی این رابطه رو درست کنم. جمهوری اسلامی 31 سال پیش که انقلاب نرم افزاری را انداخت، یواش یواش چه یک جریانی، حالا دلایل خیلی زیادی داره، دعواهای داخلی، جنگ عراق هست، تحریم‌های آمریکا هست و غیره و اینا، از یه پدیده نرم افزاری تبدیل به پدیده سخت افزاری شده. یعنی یه وقتی تو ایران بحث از آزادی و استقلال و نمیدونم مستعزف و اینا بود، الان بحث توپ و تانک و نمیدونم ساتلایت و موشک و ایناست.
آقای امیر احمدی لطفاً نتیجه بگیرید که سردرگم نشید.
واقعیتیه تو ایران. متاسفانه غرب به این قدرت سازی ایران با شک نگاه میکنه. به این قدرت سازی دارم میگم، نه فقط بمب سازی. غرب باید الان به این نتیجه برسه که آیا ایران باید بالاخره چیکارش کنه؟ باید همیشه ضعیف بمونه یا این کشور یک کشور قدرتمند مثل همون زمانی که زمان نیکسون شد، ایران قوی، ایران خوبی شد، ولی فقط برای یک چند سال امتحان کردن، نتیجه خوب گرفتن، ولی متاسفانه مثل که برگشتیم به خط اولش باز.
آقای نفیسی، میگن که قضیه دو طرف داره، یعنی هم طرف ایرانی هست هم طرف آمریکایی. نظر شما چیه؟
این درسته، آمریکایی‌ها هم واقعا درست عمل نکردن، ولی درست هم عمل می‌کردن با توجه به ساخت قدرتی که در ایران وجود داره و با همه‌ای که از یک کشوری که خواستار نگاه کردن به مسائل حقوق بشر و لااقل حمایت فعلی از دموکراسی است، اینها به مزاق ایرانی‌ها نمی‌سازه و دولت‌های مورد نظرشون در همون چین و کره شمالی اون دولت‌ها هستن. بنابراین اگر آمریکا هم 100 قدم جلو می‌اومد، ایرانی‌ها 100 قدم عقب می‌رفتن. این رو من قبول ندارم که به اندازه هم اینها دچار به اصطلاح توهم و قدرت‌گیری و قدرت‌خواهی هستند و از این جور صحبت‌ها. و دوم که من متاسفم که مشاورین دولت ایران نظیر آقای دکتر امیر احمدی هستند، که خب بالاخره اینها یک افراد تحصیل کرده‌ای هستند و میرن ایران و به اینها نظر میدن و ما می‌بینیم که همین نظرها در سیاست کلی ایران منعکس میشه که غرب خواهان ایران قوی نیست. برای چی خواهان غرب ایران قوی نباشه؟ خود آقای امیر احمدی اشاره کرد که وقتی که ایران متحد آمریکا بود، اینها این ایران رو تعیین کردن به عنوان قدرت اصلی خاورمیانه. همین غربی بود که اجازه داد به چین تبدیل بشه به قدرت درجه اول جهان. اصلا مگه همه امور جهان دست غربه؟ کلی مسائل دیگه وجود داره که در اینجا دینامیزم های داخلی این حکومت هاست و این نظر واقعا اشتباهه و من امیدوارم آقای امیر احمدی دفعه دیگه اینو نگه به احمدی نژاد امسالم، به خاطر اینکه ایران از روز اول چنگ و دندون نشون داده، گروگان گرفته و تا امروز که صحبت نابود کردن اسرائیل میکنه. و خب طبیعتا اینها به مذاق آمریکایی ها خوش نمیاد، به مذاق غربی ها خوش نمیاد و یک کشور متوسطی که فقط اقتصادش بر اساس نفته که نمیتونه اینجور درگیر بشه با جهان. و دیگه این که گفته میشه که در این قطعنامه چهارم مسئله توپ و تانک و اینها هم حتی به ایران گفتن که سرازیر نشه، البته این دنباله یک سری تحریم هایی است که در حد اقلی جریان داره. تحریم حد اکثر این خواهد بود که جلوی نفت فروشی ایران رو بگیرن. هدف این است که مسئله به جای باریک نکشه، وگرنه اگر که نگاه کنید به قطعنامه چهارم، اتفاقا این از همه قطعنامه ضعیف تره و بی ارزش تره، به خاطر اینکه نگاه کنید به 3 تا 4 تا موضوعی که اونا بهش نگاه کردن از لحاظ دولت ایران بی ارزشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بعد از تصویب قطعنامه چهارم، اولین رویداد شاخصی که میتونه نشون بده اختلاف نظر بر سر پرونده هسته‌ای به چه سویی میره چیه آقای فرهنگ؟
ببینید، کاملا با صحبت‌های آقای نفیسی موافقم از این نظر. سوال اساسی اینه که در این دنیای پر از رقابت، ایران ما چیکار میکنه که رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رو حفظ بکنه؟ آیا گروگانگیری توطئه آمریکا بود؟ آیا ادامه جنگ ایران و عراق بعد از اینکه نیروهای عراقی از این رفتن بیرون در ماه جون 8 دو توطئه آمریکا بود؟ من در اون 4-5 ماه اول جنگ ایران و عراق در مذاکرات شرکت داشتم و اولاف پالمه اولین کسی بود که اومد ایران، گفتش که تا زمانی که این دوتا دیوانه میخوان با هم بجنگن، دنیا به هر دوتایشون اسلحه میفروشه. 43 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور به هر دو طرف اسلحه فروختن، از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت. اینها واقعیت. اون جایی که سوال اساسی مطرحه اینه که چرا یک کشوری مثل ایران یا یک کشوری مثل عراق باید اسیر استبداد و تکساحتی باشه که بیفته توی این تله ها؟ امروزش هم همینه. آقای جنت در نماز جمعه میاد میگه که این اعلامیه ای که ما در ایران داریم یک تودهنی بود به آمریکا. دشمن یابی و دشمن تراشی تخصص نیروهای تکساحتی یک بعدی است، فاشیست، کمونیست، مذهبی، هیچ فرقی نمیکنه. از روز اولی که این رژیم جمهوری اسلامی سرکوب، دائم در حال تصفیه بوده و همیشه هم این تصفیه در چارچوب متهم کردن افراد به همکاری با دشمن بوده. محور اصلی رژیم جمهوری اسلامیه و اگر بتونه بدون این زندگی بکنه، دیگه جمهوری اسلامی نخواهد.
آقای امیر احمدی، منصفانه است که شما نظرتون رو بدین و بعد اون وقت نظر آقای نفیسی رو هم بپرسم که داریم به پایان وقت نزدیک میشیم.
ببین، اولم آقای نفیسی منو اشتباه شنیدن. من نگفتم که به آقای احمدی نژاد مشاوره میدم که امریکا غرب میخواد تو رو ضعیف کنه. من گفتم که غرب یه فرض غلطی در مورد ایران داره. اون فرض غلط اینه و گفتم فرض غلط که یه ایران قوی یک ایران خطرناکه. من تصادفاً با دولت ایران خیلی هم شفاف، حتی تو جلسات تو نیویورک هم گفتم دولت ایران در پروسه قدرت سازیش دو تا اشتباه کرده. یکیش جوانای ایران رو توجیه نکرده در مورد این قدرت سازی. جای دومی که به نظر من به خطا رفته، آمریکایی‌ها رو و غربی‌ها رو توجیه نکرده در رابطه با قدرت سازیش. شک و ظنی که غرب در رابطه با ایران داشت و تبدیل به یقین کرده. آقای نفیسی گوش نداد من چی گفتم. من مثال زدم، گفتم همین غرب به ایران کمک نکرد راه هم بسازه، رضا شاه رو حتی کمک نکرد، به محمد رضا شاه ذوب آهن نداد، رفتیم از روسا گرفتیم. ببین همین غرب الان روی غنی سازی مشکل داره. همین غرب مصدق رو سرنگون کرد. تصادفاً گروگانگیری رو، خیلی جالبه، گروگانگیری رو احمد نژاد و دادرسش نکردن، گروگانگیری رو اصلاح طلبها کردن که متاسفانه اکثرشون تو زندان انران، اکثر اینا که بخشی از زندان گروگانگیری کردن. بنابراین نیست رفتی با آقای احمد نژاد اینا نده. نمیخوام از احمد نژاد دفاع کنم، میخوام بگم که حقیقت رو نباید قاطی کرد. واقعیت اینه که غرب ایران مشکوکه و به قدرتش مشکوکه. بحث تاریخیه. ایران هیچ وقت نتونسته با قدرت‌های بزرگ زندگی کنه، نه با رومیا، نه با یونانی‌ها، نه با اعراب، نه با عثمانی‌ها، نه با روسا، نه با انگلیسی ها. ایران همیشه مسئله داشته. بعد از 22 سال به این نتیجه رسیدم که مشکل ایران و امریکا یک فرض غلطیه که امریکا در مورد ایران داره و این فرض غلط رو باید از کله امریکایی‌ها بیرون کرد. خوشبختانه زمان نیکسون این اتفاق افتاد برای یه مدتی، ولی بعد به هم ریخت همه چیز. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که اومد سر کار، آقای فرهنگ درست میگه، متاسفانه اینقدر مشکل ایجاد کرد این حکومت هم برای خودش و هم داخل و هم خارج که اصولا این درک رو بازم بیش از پیش توی غرب زنده کرد که یک ایران قوی یا ایران امریکا خطرناکه. تصادفا من همیشه گفتم یک ایران ضعیفه که ایران خطرناکیه. علت اینکه جمهوری اسلامی این کارا رو در 30 سال کرده به خاطر اینکه ضعیف بوده. اگه جمهوری اسلامی ضعیف نبود اصلا عراق به ایران حمله نمی‌کرد. اگه عراق به ایران حمله نمی‌کرد، عراق هم به کویت حمله نمی‌کرد. الان امریکا الان تو عراق نبود. یک ایران ضعیفه که این همه مشکل ایجاد کرده. متاسفانه آدمای دانشمند ما مثل آقای فرهنگ و اینا بیشتر رو این باید کار می‌کنن که نکردن که آقا چرا غرب این فرض در مورد ایران داره و چرا نمی‌ذاره این مشکل حل بشه.
خیلی خوب آقای امیر احمدی. آقای نفیسی، آقای امیر احمدی میگن که برای شما سوء تفاهم پیش اومده و بعضی از چیزایی رو که خود شما گفتین آقای امیر احمدی توی نیویورک حتی به آقای احمدی نژاد و تو جلسه های دولت ایران گفتن.
والا آقای امیر احمدی یه طرف میگه که من مشاور احمد نژاد نیستم، یه دفعه میگه من در نیویورک همین حرفا رو بهش زدم. ما نفهمیدیم که بالاخره کدام اینا
این حرفا رو تو نیویورک.
دوم اینکه مهمترین سوء استفاده رو از تاریخ امثال آقای امیر احمدی میکنن که روم و یونان و فلان اینها رو قاطی یه مسئله میکنن که مربوط به آخر قرن 20م و اول قرن 21 و ایران یک کشور جهان سومیه که فقط بر اساس نفت زندگی میکنه و یک سری احتمالات بسیار زیادی در ذهن این آقایون. الان متوجه شدم که کیا اینها رو در ذهن اینا میکنن که آقا غرب با شما مخالفه، غرب با ایران قوی مشکل داره و شما فقط باید به تصوری که در غرب داره این رو تغییر بدید. یعنی مسئله این است که تصور غلطه و اگر این تصور حل بشه این کشورها با هم کنار میان. با کمال تاسف میگم که این 22 سالی که آقای امیر احمدی در راه ایران کار کردن چون با فرضیه غلط شروع کردن تا به حال به فهم ایشون از روابط این دو کشور کمک چندانی، با عرض معذرت البته، نمیخوام توهین کنم، خیلی عذر میخوام، ولی به نظر میاد که کمک نکرده به خاطر روابط این دو کشور بر اساس قدرت و ایران بی خود با یک کشور درگیر شده که فقط بودجه ارتشش از تمام درآمد ناخالص ملی اون کشور بیشتره. نباید درگیر بشه، درگیرم شده و آخرام بهای این درگیر خواهد پرداخت.
خیلی خوب آقای
اگر ایران
نفیسی.
آب ببره.
من مطمئن شدم که این اختلاف نظر توی این میزه گرد حل نمیشه، پس ادامهش میدیم در زمانای دیگه ای و اگه موافق باشین.
اگر حرف آقای امیر احمدی در رابطه با اینکه آمریکا نمیخواد ایران قوی بشه درست باشه، بنابراین ژاپن، آلمان و کره جنوبی مباس امروز در فقر زندگی بکنن، برای اینکه آمریکا با دوتاشون جنگ کرد و اون یکی هم جنگ با شمال داشت.
در حالی که این کشورها از کشورها اسرائیل رو ندارن، توی خاورمیانه زندگی می‌کنی
و شاهشون حکومت نمی‌کردن. احمدی نژاد نماینده جامعهشون نبود. این تأسف صحبت آقای احمدی نژاد هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره و متاسفانه آقای امیر احمدی هم منعکس کننده همون حرفایی که احمدی نژاد میاد در سازمان ملل متحد میزنه.
آقای فرهنگ گوش کنید، اینجا یه مقدار 2-1 شد، بعد بعد یه جای بحثو ببندیم دیگه.
نه ببینید اجازه بدید بنده این بحثو ببندم، برای که الان دو نفری دارم با من حمله میکنم. ببین قرار نبود این بحث شخصی بشه.
آقای هستند
سیسی، آقای فرهنگ میذارین من دارم میکنم امیر احمدی، من دارم به نظر خودمو میگم. شما چه
دین و دینش موضوع نظر انسانهای زیاد
آقای فرهنگ، من دارم بخش من دوست دارم میذارید میکنید. من دارم میگم که یک تصور اینجوری در مورد این نظر منه. شما دارید از آلمان و کره جنوبی میگم، من دارم میگم خب ما توی خاورمیانه هستیم، چه ربطی به قضیه داره؟ ما اسرائیل رو جلوی خودمون داریم، چه ربطی به قضیه داره؟ اصلا دنیا دنیای دیگه، تاریخ ایران فرق میکنه.
شما دارید میرید تو روم و یونان،
من دارم میدونم،
دارم میگم بیام برگردیم به بعد از جنگ دوم جهانی ببینیم چه کشورهایی
بحث اولا شخصی نکن آقای فرهنگ، آقای نفیسی بحث شخصی نکنید.
هیچ بحث شخصی نداشتم، بر خود
نظر
امامعالی به عنوان مشاور دولت جمهوری اسلامی است. اگر
ببین اون نظر خودتون، من مشاور دولت نیستم آقای نظری، شما دارید از خودتون حرف میزنید و دارید به مردم ایران دارید دروغ میگید. بنده کی گفتم مشاورم؟ کی گفته من مشاورم؟ کجا مشاورم؟ من چه پولی از اینا گرفتم مشاوره دادم؟ بنده یه آدم آکادمیکی ام که به همه همین حرفا زدم، 22 ساله دارم همین کارا میکنم.
آقای نظری داره دروغ میگه، شما انتقاد کنه از موضوع
وقتی که دروغگویی هست همینه.
خب وقت برنامه آقای امیر احمدی رو به پایانه و این بگو مگو به این صورت سر درازی داره که حتی اگر وقت هم داشتیم تموم نمیشد. با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. رأس ساعت 20 همکارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداره، یکایک که شما عزیزان باد.